ساعت 24 در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. به شمایی که در ایران هستید و بیدارید سلام می کنیم. از هر شهری که در نخستین ثانیه های شروع آخر هفته خودتون جمعه 15 آذر ماه با رادیو فردا همراه شدید. مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید. با شما خواهیم بود تا 45 دقیقه آینده. آزاده اسدی هستم و همراه با بقیه همکارانم شما رو در این برنامه زنده همراهی میکنم. با خبرها شروع میکنیم مثل همیشه، بعد میریم سراغ بخش تحلیلی امشب. هانا کاویانی
با سلام. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا روز پنجشنبه پس از دیدار با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفت هسته اصلی تحریم‌ها علیه ایران با وجود توافق اخیر در ژنو به قوت خود باقی می‌ماند. به گزارش رویترز آقای کری که در اسرائیل به سر می‌برد همچنین اضافه کرد امنیت اسرائیل دستور کار اصلی ما در مذاکرات هسته‌ای با ایران است. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با انتقاد از کسانی که در تلاشند توافق هسته‌ای ژنو را تخریب کنند گفت افراطیون در ایران و آمریکا راه حل را تنها در جنگ می‌بینند. اکبر هاشمی رفسنجانی بار دیگر خطر جنگ و تحریم‌ها را گوشزد کرد و افزوده است که با انتخابات 24 خرداد و در پی آن توافق ژنو تهدیدها علیه ایران کمتر شده است. به گزارش قانون هاشمی رفسنجانی به مناسبت 16 آذر با دانشجویان در مجمع تشخیص مصلحت دیدار داشت. او با بیان اینکه ترجیح می‌داد خود او در دانشگاه به مناسبت روز دانشجو حضور یابد گفت به خاطر آنچه که او سفارایی احتمالی برخی در مقابل دانشجویان توصیف کرده از این کار منصرف شده است. دولت یمن شامگاه پنج شنبه اعلام کرد تعداد کشته شدگان حمله انتحاری به وزارت دفاع آن کشور به 52 نفر رسیده است. بنابر گزارش‌ها در میان کشته شدگان تعدادی پزشک، پرستار و 2 تبعی آلمان نیز بودند. صبح پنج شنبه یک خودروی بمب‌گذاری شده به ورودی وزارت دفاع یمن در صنعا برخورد کرد و پس از انفجار گروهی از مردان مسلح وارد محوطه این وزارتخانه شدند. مسئولان گفتند هدف اصلی مهاجمان بیمارستان داخل محوطه وزارت دفاع بوده که به دنبال این درگیری خسارات زیادی دیده است. شورای امنیت سازمان ملل متحد روز پنج شنبه مجوز استقرار چند هزار تن از نیروهای اتحادیه آفریقا و افراد ارتش فرانسه در جمهوری آفریقای مرکزی را صادر کرد. بنابر قطعنامه تصویب شده در شورای امنیت سازمان ملل متحد 3600 تن از نیروهای نظامی اتحادیه آفریقا و حدود 1200 سرباز فرانسوی برای برقراری امنیت و حمایت از غیر نظامیان به این کشور خواهند رفت. این افراد به 2500 تن که پیشتر در این کشور مستقر شده بودند میپیوندند. بنابر گزارش‌ها درگیری‌ها بین مسلمانان و مسیحیان در جمهوری آفریقای مرکزی بیم رخ دادن نسل کشی را تقویت کرده است. این کشور فقیر با کمتر از 5 میلیون جمعیت که اکثریت آنها مسیحی هستند پس از آنکه ستیزه‌جویان مسلمان اوایل بهار قدرت را در دست گرفتند دچار درگیری و بحران شده است. جمهوری مولداوی روز پنجشنبه زبان رومانیایی را به عنوان زبان رسمی خود به رسمیت شناخت. در زمان استقلال مولداوی در سال 1991 رومانیایی به عنوان زبان رسمی شناخته شد، اما 3 سال بعد در قانون اساسی این کشور زبان مولداویایی جایگزین آن شد. حزب کمونیست مولداوی به انتخاب زبان رومانیایی به عنوان زبان رسمی کشور اعتراض کرده است. مولداوی تا سال 1940 بخشی از رومانی بود و پس از آن که به اتحاد جماهیر شوروی اضافه شد زبان آن به مولداویایی تغییر کرد. این کشور در روزهای گذشته توافقنامه‌ای برای پیوستن به سازمان همکاری اقتصادی اتحادیه اروپا را امضا کرد. و در ایران کاظم معتمدنژاد از بنیانگذاران علم ارتباطات در ایران روز پنجشنبه در سن 79 سالگی درگذشت. خبرگزاری‌های داخلی ایران نوشتند که او پس از یک دوره بیماری طولانی در تهران درگذشت. از کاظم معتمدنژاد به عنوان پدر علم ارتباطات ایران یاد می‌شود. این استاد دانشگاه مدرک دکترای خود را در رشته حقوق و علوم سیاسی از دانشگاه سوربن فرانسه و نیز دکترای تخصصی روزنامه‌نگاری خود را از انستیتوی مطبوعات و علوم نظری دانشگاه پاریس دریافت کرده بود.
ممنونم از تو هانا کاویانی. خبرها رو شنیدید. ابتدای مجله نیمه شب رادیو فردا. شماره بیکاران در ایران 3 میلیون نفر، بالاترین نرخ بیکاری در 10 سال گذشته.
مخاطبین اقتصادیشون فرق می‌کرده. آقای احمدی نژاد منافع رو متوجه کسان دیگری می‌کرد که الان دولت روحانی می‌خواد متوجه کسان دیگر بکنه.
رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست می‌گوید هیچ کدام از استانداردها در کیفیت بنزین رعایت نمی‌شود.
تحریم ها موجب شد که ما روزانه بیش از 22 میلیون لیتر بنزین با کیفیت بسیار بسیار نازل رو تولید بکنیم.
همسر سعید عابدینی، کشیش ایرانی آمریکایی در زندان، میگوید وضعیت او وخیم است.
جایی هست که زندانیایی که زندانی خطرناک اعدامیان یا قتل کردن اون بنده و متاسفانه چندین بار تهدید شده.
همراه ما بمونید تا در کنار برنامه .com بیشتر بشنوید. ایالات متحده آمریکا گفته که احتمالاً جمهوری اسلامی ایران رو تحت فشار قرار میده تا بخشی از راکتور آب سنگین عراق رو از بین ببره. وندی شرمن، معاون وزیر خارجه آمریکا، در این زمینه گفته که این امر در چارچوب توافقنامه مقدماتی اتمی با اعضای گروه 5+1 قرار داره. علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، هم اخیراً در تاکید بر سیاست هسته‌ای ایران، تعطیلی کامل راکتور اتمی عراق رو هم در زمره خطوط قرمز جمهوری اسلامی قرار داده. از نادر صریقی بشنویم.
وندی شرمن، معاون وزارت خارجه و مذاکره کننده ارشد آمریکا در گفتگوهای هسته‌ای با ایران، با اشاره به توافق اتمی قدرت‌های جهانی با تهران تأکید کرده است که در مرحله نهایی توافقنامه جامع با جمهوری اسلامی به معنای از کار انداختن بسیاری از زیربناهای اتمی آنهاست. به گزارش خبرگزاری رویترز، معاون وزارت خارجه آمریکا در توضیح این خواسته واشنگتن افزود: بی پرده باید گفت که ایالات متحده کاملا مطمئن نیست که آیا آنها یک راکتور 40 مگاواتی آب سنگین را برای اهداف صلح‌آمیز غیر نظامی لازم دارند یا نه. راکتور آب سنگین عراق در سالهای اخیر یکی از مهمترین موارد اختلافهای هسته‌ای میان جمهوری اسلامی و غرب بوده است که دستیابی به توافق میان آنها را دشوار می ساخت. از آن رو که غرب اعتقاد دارد این راکتور می تواند منبعی برای تولید پلوتونیوم باشد که مانند اورانیوم غنی شده با غلظت بالا می تواند در ساخت سلاح‌های هسته‌ای به کار رود. گرچه جمهوری اسلامی ایران همواره تأکید کرده که راکتور آب سنگین عراق تنها مصارف صلح‌آمیز و تحقیقاتی خواهد داشت، اما توافق موقت در ژنو تهران را متعهد می کند که تولید سوخت آن را تا 6 ماه به تعویق افکند تا در ازای آن غرب نیز بخشی از تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران را لغو کند. با این حال مقام‌های دولت ایران بارها گفتند که هیچگاه قصد تعطیلی کامل نیروگاه عراق را ندارند. چنانچه در این زمینه علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، روز شنبه 9 آذر ماه این موضع جمهوری اسلامی را تکرار کرد و گفت راکتور آب سنگین عراق در زمره خطوط قرمز تهران است. پیش از آن نیز سخنان محمد جواد ظریف، وزیر خارجه دولت حسن روحانی، درباره ادامه ساخت و سازها در نیروگاه اتمی عراق خبرساز شده بود که مقام‌های دولت آمریکا اعلام کردند مادامی که در این تأسیسات سوخت اتمی تولید نشده و راکتور اتمی به کار نیفتاده است، ادامه ساخت و سازها مانعی ندارد.
حالا که در مورد پرونده هسته‌ای ایران و موضع تازه ایالات متحده از نادر صدیقی شنیدیم، بشنویم که سوزان رایس، مشاور امنیت ملی آمریکا، هم گفته واشنگتن همزمان با پیگیری این مذاکرات، یعنی مذاکرات هسته‌ای و بهبود روابط با تهران، به دفاع خودش از حقوق بشر در ایران هم ادامه میده. خانم رایس بر حق همگانی به استفاده از اینترنت و دستیابی به شبکه‌های اجتماعی برای شهروندان ایران تاکید کرده. حسین قویمی.
سوزان رایس، مشاور امنیت ملی آمریکا، در یک گردهمایی حقوق بشری در واشنگتن اظهار کرد که تحریم‌های ایالات متحده علیه ناقضان حقوق بشر در ایران ادامه خواهد یافت و آمریکا همچنان از حقوق اساسی تمامی ایرانیان دفاع خواهد کرد. خانم رایس افزود در حالی که در ایران امکان پیگیری راه حل دیپلماتیک برای حل معضل هسته‌ای را دنبال می‌کنیم، توجه داریم که به گفته او یک مسئله درگیر بررسی این موضوع است که آیا پیشرفتی در وضعیت حقوق بشر در ایران صورت می‌گیرد یا خیر. فعالان حوزه حقوق بشر به ویژه در چند وقت گذشته که بحث مذاکرات هسته‌ای با ایران داغ است، بارها بر لزوم توجه به وضعیت حقوق بشر در ایران تاکید کردند. عفو بین‌الملل نیز می‌گوید در این مدت در خصوص برنامه هسته‌ای ایران گفتگوهای صورت گرفته، ولی درباره حقوق بشر مذاکره‌ای انجام نشده است. این سازمان که مقرش در لندن است از دولت حسن روحانی خواسته است تا به وعده‌های حقوق بشریش عمل کند. شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه نوبل صلح، نیز آبان ماه گفت که غرب به موضوع حقوق بشر در ایران کم توجه است و تنها به دنبال برنامه اتمی تهران است. سوزان رایس روز چهارشنبه از جمهوری اسلامی خواست تا به احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، اجازه دهد تا به ایران سفر کند و در این حال افزود که واشنگتن همچنان بر لزوم وجود آزادی بیان در ایران پافشاری می کند. مشاور امنیت ملی آمریکا همچنین با اشاره به استفاده برخی مقام‌های ایرانی از شبکه‌های اجتماعی تأکید کرد که مردم ایران نیز شایسته برخورداری از حق ابراز بیان و اظهار نظر هستند، یعنی همان حقی که رهبرانشان از آن استفاده می‌کنند. همکنون تعدادی از وزرای دولت حسن روحانی مانند محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه، بیژن زنگنه وزیر نفت و اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری در شبکه اجتماعی فیسبوک فعال هستند و تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی مانند محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس نیز عضو فیسبوک است.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید. با یک گفتگوی اقتصادی ادامه میدیم این برنامه رو. وزیر رفاه، کار و امور اجتماعی علی ربیعی گفته در 8 سال گذشته حجم زیادی از پول نقد به امر اشتغال اختصاص داده شده، اما نتیجه اون وجود 3 میلیون بیکار در کشور هست. رئیس مرکز آمار ایران در آبان ماه نرخ بیکاری محاسبه شده بر مبنای سال 91 رو یکی از بالاترین نرخ‌های بیکاری در یک دهه گذشته خونده بود و گفته بود که نرخ بیکاری کشور در منطقه بحرانزا قرار گرفته. اما در مورد شمار بیکاران در ایران به نظر میرسه بین مسئولان سابق و فعلی، منابع اقتصادی و کارشناسان اتفاق نظری وجود نداره. 3 میلیون نفر یا کمتر یا بیشتر. فریبرز رئیس‌دانا، اقتصاددان در تهران، در این مورد به سوالات همکارم الهه روانشاد جواب میده.
ایشون تعمدن اشتباه میکنه. میزان بیکاری به 56 میلیون یا 57 میلیون میرسه. این فقط برآورد من نیست، برآورد کارشناسان اقتصادی مجلس، مجلسی که الان هم هستند و همان نمایندگان همین الان هم نمایندگی دارن میکنن. گاهی از 6-6.5 میلیون بیکار صحبت میکنه. مسئله روش در اندازه گیری یه چیزه، مسئله تورش دادن آمارها چیز دیگری است، تورش عمدی. به نظر من حالت دومه. ایشون میخواد که وقتی که امیدی داره به اینه که روابط خوب با آمریکا، چون همه این دولت من میبینم روابط با آمریکا رو دستمایه اصلی کار خودشون برای اقتصاد ایران قرار دادن، گویا آمریکا نجات بخش اقتصاد ایران باید باشه، فکر میکنن بعد بتونن یه رقمی از بیکاری کم بکنن، بعد آمارهایی که نشان میدن درصد بیکاری پایین باشه، یکی. و دوم که اصلا نمیخوان زیر بار این برن که به هر حال چه احمدی نژاد، چه خاتمی، چه هاشمی، چه روحانی، همه اینها در چارچوب سیاستهای یکسان حرکت کردن، سیاستهای کاملا یکسان اقتصادی. منتها گیرم مخاطبین اقتصادیشون فرق میکرده. آقای احمدی نژاد منافع رو متوجه کسان دیگری میکرد که الان دولت روحانی میخواد متوجه کسان دیگر بکنه. با اون سیاست های یکسان بیکاری حذف نمیشه.
آقای ربیعی پیشتر گفته بود که رشد اقتصادی کشور منفیه و ایجاد اشتغال غیر ممکنه و به زودی با ورود 5 میلیون جوینده کار این رقم موجود بیکاری به 8 میلیون افزایش پیدا خواهد کرد و این رو منطقه بحرانزای بیکاری خونده بود. نظر شما در این باره چه هست؟
خب ببینید چقدر تناقض در صحبت ایشون هست. میفرمان که به زودی 5 میلیون اگر وارد بازار کار بشوند، خب اینایی که وارد بازار کار میشن یک شماریشون پیشاپیش کار دارند، از اغنیا هستن، از نشان کرده ها هستن، از عزیزان شغلای دولتی مال ایناست، شرکت دارن، پول دارن، امکانات دارن، بچه بازداری دارن، غیره غیره غیره، یا کسانی هستن که در کنار دست پدر مادرشون کار میکنن یا کارهای عادی. بنابراین همین الان شماره بیکاران رو ایشون نادرست داره اعلام میکنه. ایشون به عنوان وزیر کار که میگه که ما رو بیکاری رو نمیتونیم حل بکنیم فلان، بفهمید جناب علی پس اونجا چه شغلی دارید، به چه کاری مشغول هستی؟ حق دارن کارگران که ناامید باشن و این اعتصاب های مرتب و مرتب و مرتبی که تو شرایط غیر قانونی اعلام کردن اعتصاب و تو شرایط برخورد ناگزیر داره اتفاق میفته، اینها علائم و نشانه های تکانه های بزرگ اجتماعی.
آقای رئیس جمهور، وزیر کار علی ربیعی میگه که سیاست های اشتغال زایی احمدی نژاد اشتباه بوده. به تصور شما سیاست درست در موقعیت فعلی چه خواهد بود؟
خب سیاست احمدی نژاد درست نبوده بله، ولی اون زمان شما یه آدم فعالی بودید آقای وزیر کار فعلی. یک عدد، یک نامه، یک نوشته در انتقاد به دولت احمدی نژاد از شما چاپه شده و ماهایی که گفتیم هزینه های سنگین پرداخت کردیم. این یکی. دومی که بله اون سیاست غلط بوده، سیاستی هم که شما درست میکنید روی دوم سکه همون سیاسته. نرخ رشد اقتصادی منفی، سرمایه گذاری وجود نداره، اشتغال به سرمایه گذاری نیاز داره. هر شاغلی به طور مستثنی تو سطح تکنولوژی نازل فعلی 70-80 میلیون تومان اگر نیازهای ارزشو در نظر نگیریم برای شاغل شدن سرمایه گذاری احتیاج داره، ولی پولها دارن فرار میکنن از کشور. در همین بحران اخیر 17-18 میلیارد دلار از کشور فرار کرده. جلوی اینا رو بگیری تبدیل بکنید به سرمایه، پولها میره توی مستغلات، توی دلالی، توی معاملات تجاری. بعد از اون برام میگن آزادی سرمایه گذاری، آزادی سرمایه گذاری، دولت مداخله نمی کنه. این آزادی نیست، این اسارتباری است، برای که این همه بیکار روی دست ما میذاره. پس بنابراین سیاست درست اشتغال در گروه مداخله دموکراتیک و نظارت شده هست برای انتقال منابعی که متعلق به این اقتصاده و حرز میره و باید برگرده داخل سیستم اقتصادی، برکای اقتصادی و کل اقتصاد رو به گونه هماهنگ تحت تاثیر قرار بده. این سیاست درسته، ولی الان سیاست دولت روحانی کارفرما پسنده، با عشق کارفرما. آقا وزیر کارند ایشون، ولی یه جوری صحبت میکنن که به نظر میرسه که کارفرما پشت قضیه است. نه، شما مستقلا باید در واقع منافع کارگران اگه سندیکا داشته باشن، اگر اتحادیه داشته باشن، همینطوری مفت و مفت نمیتونن کارفرماها اینا رو اخراج کنن. کارفرماهایی که میگن الان پول نداریم، همیشه پول نداشتید شما، خب پولایی که در گذشته داشتید الان استفاده کنید. یا اگر پول بیمه بیکاری داده شده سازمان تامین اجتماعی که این همان طلب داره از دولت وارد که چه اسنادی بیرون اومده همین الان از سازمان تامین اجتماعی حقوقای کلونی که بردن آقای ربیعی، من اصلا نشیده بودم که در گذشته علی این قضیه انتقادی بکنه. حالا هر کس که سر دولت میرسه قبلیه رو بعد میکنه، خودشو خوب میکنه، بعد یه مدت بعدی هم میاد میگه خزانه خالی بود. این روش ها درست نیست.
فریبرز رئیس‌زاده نژاد بود، اقتصاددان در تهران. الهه روانشاد از رادیو فردا به او گفتگو می‌کرد به بهانه آخرین سخنانی که در مورد شمار بیکاران در ایران مطرح شده و آمار زد و نقیزی که در این مورد مطرح شده.
جناب آقای حسن روحانی، رئیس جمهور محترم کشورم، شما و تیم محترمتان منشور حقوق شهروندی را انتشار داده اید. آیا در این منشور جایی برای بهائیان، یکی از اقلیت‌های بزرگ این کشور، نیست؟ این یک واقعیت است که بهائیان عضوی جدا نشدنی از این خاک آبادی‌اند. قدری تأمل کنید.
در مورد مسئله هستی می‌خواستم بگم که اینا همش سیاه‌بازیه. اینا در ظاهر شاید بگن ما 5% رو قبول کردیم، ولی کار خودشون ادامه میدن و همون 20% رو دارن. همونطور که در ظاهر مملکت ما میگن همه چیز خوبه، ولی در باطن همه چیز دچار مشکله.
حسن نصرالله از این که ایران با جامعه جهانی توافق کردن به خاطر تحریم ها برداشته بشه خوشحال شده. البته خوشحال برای این که میتونه پول خوبی گیرش بیاد، یعنی درآمدی که ایران داره یک سومش برای حسن نصرالله است، یک سومش هم برای آقای اسده. برای مملکت ما و ایرانی ما هیچ.
آیا دولت مردای ما مردم ایران میخواهند ما باور بکنیم که فقط در تامین اجتماعی 9 میلیون خوردی حقوق دریافت میشه یا سوی ساده های میلیاردی کده؟ هر مردم کوچه بازار میدونن که آیان تمام اموال عمومی رو مفت خریدن. ابزار کارخانه توشیبای رشت به جای زمین فروخته شد 3 برابر قیمتش در آمد. من به جای دولت مردان باشم یه خود خجالت میکشم.
آقای صادق لاریجانی مصاحبه کردن، گفتن که مبدأ حقوق بشر ما اسلام است، ما حقوق بشر اسلامی می‌خواستیم. خواستم بهش بگم آقای لاریجانی، یعنی هر کشوری بیاد بر اساس دین خودش حقوق بشر تعیین کنه،
یعنی یه چیزی در حدود 200 کشور توی دنیا هست، بیاد هر کی برای دین خودش، یعنی 4000 سال پیش، 2000 سال پیش اسلام، 1400 سال پیش هر کاری بخواد بکنه انجام بده. این که میشه یه حالت جنگل.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-2112-2112.
منتظر شنیدن نظرات شما هستیم. درباره آلودگی هوا بشنویم که معصومه ابتکار، معاون رئیس جمهور، رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست، در نامه‌ای سرگشاده که خطاب او البته داریوش مهرجویی کارگردان سینماست، گزارشی از دلایل آلودگی مفرط هوای تهران و چند شهر به شدت آلوده ایران ارائه کرده. مخاطب این نامه داریوش مهرجویی هست، به خاطر اینکه در مراسم درگذشت خواهرش گفته بود علت مرگ او و بقیه دوستانش در تهران رو آلودگی کشنده هوای شهرهای ایران میدونه. مهرداد قاسمفر.
معصومه ابتکار در نامه سرگشاده خطاب به داریوش مهرجویی کارگردان سینما به طور مفصل توضیح میداد که در دولت خاتمی حاصل مدت‌ها کار پیگیر و بی‌وقفه کارشناسان برای کنترل آلودگی طرح‌ها و پروژه‌هایی بود که همگی از سال 1385 به هیچ دلیلی متوقف شدند. از جمله این برنامه‌ها کار وسیع بر مسئله خودروهای کهنه و نو در کشور، برقراری طرح‌های ویژه کاهش آلودگی در 7 شهر بزرگ ایران، گازسوز کردن اتوبوس‌های شهری و جاده‌ای، حذف پیکان از خودروهای ایران و ده‌ها مورد کلان دیگر بوده که به گفته خانم ابتکار این برنامه‌ها باعث شدند که آلودگی هوا از سال 1180 ابتدا متوقف و سپس روند نزولی طی کند. اما در سال 1185 و با استقرار دولت محمود احمدی نژاد، به گفته خانم ابتکار به طور نامعلومی همه چیز به حال خود رها شد. اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست در تهران.
بله، خانم ابتکار درست میگن. ایشون در ظرف مدت 8 سالی که رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران بودن، اقدامات گوناگون رو تشکیل دادن که مهمترینش این بود که کمیته پالایش هوای تهران در داخل سازمان حفاظت محیط زیست تشکیل شد. در نظر بیارید که در زمانی 8 سال آقای احمدی نژاد، این کمیته فقط 2 بار تشکیل جلسه داد. تحریم ها موجب شد که ما روزانه بیش از 22 میلیون لیتر بنزین با کیفیت بسیار بسیار نازل رو تولید بکنیم. این بنزین ها موجب شد که مقدار زیادی آلاینده به فضای شهرهای بزرگ سرازیر بشه. مثلا ترکیب بنزین که باعث سوختن بهتر بنزین میشه، در کشورهای اروپایی تا 5% وارد بنزین میشه، در مملکت ما حتی تا 50% از سوخت تشکیل داد، در حالی که میدونیم که این بنزین 100% ترکیبیست سرطان‌زا.
معصومه ابتکار در نامه‌اش خطاب به داریوش مهرجویی می‌افزاید که هیچ یک از استانداردهای انواع خودرو که در دوران محمد خاتمی تصویب شده بود در مراحل بعدی به اجرا در نیامدند. خانم ابتکار همچنین تاکید می‌کند که مصوبه عدم شماره گذاری اتوبوس‌های دیزلی در دولت احمدی نژاد لغو شد. توسعه مترو که عامل مهمی در عدم استفاده از خودروهای شخصی و تک سرنشین است، طبق برنامه پیش نرفت و با موانع زیادی روبرو شد. موضوع رعایت استانداردها در تولید موتورسیکلت ها در پرده ابهام قرار گرفت. اسماعیل کهرام، کارشناس محیط زیست.
در اجلاس کوپنهاگ شهردار تهران اظهار داشتند که ما سیاستمون برای هوای تهران دوگانه هست. یکی گسترش فضای سبز و دوم گسترش مترو. ولی دولت آقای احمدی نژاد در این مدت نهایت سعی و کوشش رو به کار برد تا جلوی گسترش مترو بگیره، به این صورت که مثلا واگن ها می رفتن در گمرک و اینها رو اجازه ترخیص نمی دادن، و یا اینکه بودجه ای که برای مترو در گرفته شده بود، با این که مجلس دستور پرداخت رو میداد، اینها نمیدادن. مثلا یکی از عوامل بسیار بسیار خطرناک و مؤثر دیگه کیفیت خودروهای تولید شده است، به طوری که کاربردهای اینها به هیچ عنوان منطبق با کاربردهای ساخت خارج نیست. سوء مدیریت اصلا قابل بحث نیست در زمان 8 سال مدیریت آقای احمدی نژاد.
معصومه ابتکار رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست در نامش به داروش مهرجویی با تاکید بر اینکه کنترل آلودگی با برنامه‌های ضربتی غیر ممکن است، در نهایت نتیجه می‌گیرد که راه حل معضل آلودگی هوا در ایران صرفاً در گرو ارتقای استانداردها و استمرار اجرای برنامه‌ها در یک دوره زمانی مشخص توسط کلیه دستگاه‌های مسئول از جمله وزارت نفت، نیرو، صنایع و معادن و بخش‌های دیگر است.
مهداد قاسم فر گزارش میداد. گزارش‌های مختلف حاکی از این هست که وضعیت سعید عابدینی، کشیش ایرانی آمریکایی که در زندان رجای شهر در بند هست، رو به وخامته. رویترز گزارش داده که پدر سعید عابدینی موفق شده با پسرش در زندان روز دوشنبه دیدار کنه و از نامساعد بودن وضعیت بهداشتی و پزشکی و کاهش وزن او خبر داده. سعید عابدینی نوکیش مسیحی هست که مهر ماه گذشته در سفرش به ایران بازداشت شد و به اتهام تشکیل و راه‌اندازی کلیساهای خانگی از سوی دستگاه قضایی به 8 سال زندان محکوم شد. حسین قویمی از رادیو فردا با نغمه عابدینی در آمریکا صحبت کرده، همسر سعید عابدینی، و در مورد وضعیت او پرسیده.
سعید از همون روز اول که برده بودنش زندان اوین یه سال و خورده پیش، ضرباتی که وارد شده بود به قسمت شکمش و اون ریزیایی که شروع شده بود مثلا قسمت معده و ضرباتی که وارد شده بود به کلیه‌اش، از اون موقع این مشکلاش ادامه داشت، ولی الان از ماه پیش که بردن زندان رجای شهر، داروهایی که داده بودن استفاده کنه برای خون ریزی و مشکلاتی که داشته رو دیگه اجازه ندادن داده بشه بهش. پدرشون چند بار سعی کرده که این داروها رو بده و قبول نکردن و متاسفانه خب اون مشکلات ادامه داره، حتی بدتر شده و مشکلات معده، خونریزی معده و مشکلات کلیه‌اش و حتی عفونت داشته، عفونت ادرار و چیزهای مختلف بدتر شده و همینطور خب وضعیت اونجا خیلی بده از نظر بهداشتی و متاسفانه شپش سرتاشو گرفته که خیلی اذیت شده از اون نظر. و اینکه خب از قسمتی که هست بند 3 حال 9 جایی هست که زندانیای خطرناک اعدامیان یا قتل کردن تو اون بنده و متاسفانه چندین بار تهدید شده ازش، اون تعداد محدودی که تونسته چیزی از مغازه بخره به زور ازش گرفتن، تهدیدش کردن با چاقو، خیلی شرایط تمن از چه جسمی چه روحی روانی خیلی شرایطش بدتر شده.
خانم عابدینی، مرکز آمریکایی قانون و عدالت عریضه ای رو به کنگره آمریکا و باراک اوباما رئیس جمهوری این کشور فرستاده و در اون خواستار تلاش بیشتر برای آزادی آقای عابدینی شده. در این زمینه چه اطلاعاتی دارید؟ آیا دولت آمریکا در این مورد تاکنون کاری انجام داده؟
بله، بر اساس گفتای خودشون تلاش کردن، ولی خب ما هنوز عکس العملی از ایران ندیدیم، بلکه شرایطش رو بدتر کردن، ولی تلاش زیاد بوده. من دوباره هفته دیگه قراره جلوی کنگره آمریکا صحبت کنم در مورد همین وضعیت سعید، مخصوصا قسمت امور خارجه‌اش، و خب خیلی تلاش شده چه از طریق کنگره آمریکا، سنات آمریکا و دولت آمریکا. ولی خب یه چیز عجیب برای ما اینه که بعد از اینکه رئیس جمهور اوباما، رئیس جمهور آمریکا زنگ زدن و با آقای روحانی صحبت کردن در مورد آزادی سعید از زندانی آمریکایی دیگه، شرط سعید بهتر که نشد بدتر شد، بردنش رجای شهر و وضعیتش رو خیلی بدتر کردن و این برای دولت آمریکا و حتی مردمای آمریکا خیلی عجیب بوده، علامت سوال بوده که چرا دولت ایران که صحبت از دوستی میکنه باید بعد از درخواست رئیس جمهور آمریکا همچین برخوردی رو بکنه. و ما امیدواریم واقعا این صحبتایی که شده، میدونیم تو ژنو یه صحبتایی شده بوده در مورد آزادی سعید و امیدواریم که اینا نتیجه بده و سعید زودتر برگرده پیش خانواده، مخصوصا که الان شرایطش تو رجای شهر خیلی خطرناک و بدتر شده.
خانم عابدینی، کمپین یا کارزاری هم برای حمایت از سعید عابدینی در آمریکا تشکیل شده که شما هم از اعضای اون هستین. ممکنه درباره این کمپین کمی توضیح بدین که چه کارهایی میکنه و تا به حال چه تلاشهایی داشته برای آزادی سعید عابدینی؟
100,000 سیتیزن آمریکایی تو این کمپین با من بودن، از نظر استفاده از توییتر، فیسبوکشون، از راه‌های مختلف تونستن که این مسئله رو پخش کنن. کسای خیلی شناخته شده مثل دونالد ترامپ، کسای حتی تو دنیای تجارت، و خیلی صداشون رو بلند کردن و گفتن که مسئله سعید رو تو توییتر و فیسبوک و اینا. بیشتر من از این طریق کمپین رو که انجام دادم، که از طریق توییتر و فیسبوک و راه‌های مختلف سوشال میدیا میگن این مسئله خیلی بیشتر پخش بشه، خیلی از مردمای آمریکا مخصوص از صدها هزار نفر اعتراضشون و نگرانیشون رو برای وضعیت سعید بیان کردن و خیلی صداشون رو در حد بلند کردن و با مسئولین خیلی تماس گرفتن.
نغمه آبدینی بود، همسر سعید آبدینی، کشیش ایرانی آمریکایی که در زندان رجایی شهر زندانی هست. در مورد آخرین وضعیت همسرش به حسین قویمی جواب میداد.
به رادیو فردا گوش میکنید.
مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید در بامداد جمعه 15 آذر ماه در تهران. سلام دوباره میکنیم به شمایی که همراه ما بودید یا به تازگی به رادیو فردا پیوستید. ادامه میدیم این برنامه زنده رو، حدود 15 دقیقه دیگه از این برنامه باقی مونده، با برنامه .com ادامه خواهیم داد. قبل از اون بریم سراغ خبرهای تازه سیاسی و اقتصادی با هانا کاویانی.
با سلام. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا روز پنج شنبه پس از دیدار با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفت هسته اصلی تحریم ها علیه ایران با وجود توافق اخیر در ژنو به قوت خود باقی میماند. به گزارش رویترز آقای کری که در اسرائیل به سر میبرد همچنین اضافه کرد امنیت اسرائیل دستور کار اصلی آمریکا در مذاکرات هسته ای با ایران است. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با انتقاد از کسانی که در تلاشند توافق هسته‌ای ژنو را تخریب کنند گفت افراطیون در ایران و آمریکا راه حل را تنها در جنگ می‌بینند. پایان نقل قول. اکبر هاشمی رفسنجانی بار دیگر خطر جنگ و تحریم‌ها را گوشزد کرده و افزوده است که با انتخابات 24 خرداد ماه و در پی آن توافق ژنو تهدیدها علیه ایران کمتر شده است. دولت یمن شامگاه پنجشنبه اعلام کرد تعداد کشته شدگان حمله انتحاری به وزارت دفاع آن کشور به 52 نفر رسیده است. بنابر گزارش ها در میان کشته شدگان تعدادی پزشک، پرستار و دو تبعی آلمان نیز بودند. صبح پنجشنبه یک خودروی بمب‌گذاری شده به ورودی وزارت دفاع یمن در صنعا برخورد کرد و پس از انفجار گروهی از مردان مسلح وارد این وزارتخانه شدند. مسئولان گفتند هدف اصلی مهاجمان بیمارستان داخل محوطه وزارت دفاع بوده است. شورای امنیت سازمان ملل متحد روز پنجشنبه مجوز استقرار چند هزار تن از نیروهای اتحادیه آفریقا و افراد ارتش فرانسه در جمهوری آفریقای مرکزی را صادر کرد. بنابر گزارش ها درگیری ها بین مسلمانان و مسیحیان در جمهوری آفریقای مرکزی بیم رخ دادن نسل کشی را تقویت کرده است. این کشور فقیر با کمتر از 5 میلیون جمعیت که اکثریت آنها مسیحی هستند پس از آنکه ستیز جویان مسلمان اوایل بهار قدرت را در دست گرفتند دچار درگیری و بحران شده است. جمهوری مولداوی روز پنجشنبه زبان رومانیایی را به عنوان زبان رسمی خود به رسمیت شناخت. در زمان استقلال مولداوی در سال 1991 از اتحاد جماهیر شوروی سابق رومانیایی به عنوان زبان رسمی شناخته شد، اما 3 سال بعد در قانون اساسی این کشور زبان مولداویایی جایگزین آن شده بود. مقام‌های قضایی آمریکا می‌گویند 49 دیپلمات سابق و فعلی روسیه و همسرانشان به اتهام تخلفات مالیاتی به میزان 1.5 میلیون دلار روبرو هستند. این اتهامات که روز پنجشنبه در دادگاه فدرال در نیویورک وارد شد اضافه می‌کند که این تخلفات در رابطه با برنامه بهداشت همگانی برای فقرا بوده است. این دیپلمات‌ها متهم شدند که در زمان بارداری، تولد فرزند و نگهداری از نوزاد به دفعات درخواست کمک‌های مالی کردند. دادگاه افزوده است که این تخلفات در حالی انجام می‌شد که خانواده‌های دیپلمات‌ها 10,000 دلار برای سفر و خرید جواهرات و کالاهای لوکس هزینه کردند. سفارت روسیه در واشنگتن درباره اتهامات وارده به دیپلمات‌های خود گفته است که با تردید به این اتهامات می‌نگرد و آنها را بررسی می‌کند. و رئیس اتحادیه فوتبال اروپا یوفا خواستار حذف کارت زرد از این بازی شد. میشل پلاتینی رئیس یوفا در مصاحبه‌ای در روز یکشنبه اعلام کرد به نظر او همانند بازی راگبی و هاکی روی یخ بازیکن‌های خطاکار در فوتبال هم باید بین 10 تا 20 دقیقه از بازی بیرون بروند.
متشکرم از تو هانک آویانی. خبرها رو شنیدید در انتهای مجله نیمه شب رادیو فردا. سری به سایت ما هم بزنید و خبرها رو اونجا هم دنبال کنید، radiofarda.com. صفحه فیسبوک ما هم صفحه فعالی هست، میتونید آخرین اخبار رو از صفحه فیسبوک رادیو فردا هم دنبال کنید. .com برنامه ما درباره دنیای مجازی هست که بامداد جمعه ها تکرار اون رو میشنوید. آخرین اخبار تکنولوژی، گجت ها و نرم افزارها رو از حامد پارسی بشنوید، تهیه کننده این برنامه. همراه ما بمانید. شب و روز بر شما خوش.
.com دریچه رادیویی به دنیای مجازی.
سلام. فرقی نمی‌کنه در فیسبوک گرداننده یک صفحه رسمی یا فن پیج باشید یا اینکه همه وقتتون رو در این شبکه اجتماعی عظیم صرف بروز کردن صفحه شخصی خودتون بکنید. احتمالاً در هر دو صورت دوست دارین که مخاطب بیشتری رو به خودتون جذب کنین و نوشته ها و محتوای ارسالی شما بیشتر دیده بشه. من حامد پارسی هستم و در این برنامه از سری .com برای شما خواهم گفت که استفاده از چه روش هایی باعث میشه محتوای به اشتراک گذاشته شده توسط شما در فیسبوک بیشتر دیده بشه.
شبکه‌های اجتماعی.
فیسبوک هر روز دست به کار تغییر الگوریتم‌ها و سازوکارهایی که به نحوه نمایش محتوا در نیوز فید و بخش اعلان‌های کاربران مربوط میشه، اون هم با این هدف که محتوایی بیشتر پیش چشم کاربران قرار بگیره که با علاقه‌مندی‌های اونها مرتبط. گرچه این سازوکارهای هوشمند باز هم باعث نمیشه که شما از دیدن اونچه دوستاتون به نمایش میگذارن محروم نشید یا دوستان و دنبال کننده های شما محتوای فیسبوکی شما رو در زمانی که باید نبینند. چند ماه پیش در یکی از برنامه های .com به بررسی الگوی جدید نمایش محتوا توسط فیسبوک پرداختیم و گفتیم که چطور محتوایی که شما در صفحه فیسبوکتون به اشتراک میذارید ممکنه حتی به چشم نزدیکترین دوستانتون هم نیاد. این هفته اما برای شما از روش‌هایی میگیم که به پیشنهاد سایت مشبل کمک میکنه محتوای فیسبوک شما بیش از پیش به چشم دنبال کنندگانتون بیاد. سایت مشبل که خبرهای حوزه اینترنت و فناوری‌های جدید رو دنبال میکنه میگه که این روش‌ها بر اساس آمار به دست آمده از کاربری فیسبوک مشارکت بیشتری رو در میان مخاطبان و دوستان و دنبال کنندگان شما ایجاد میکنه.
از عکس استفاده کنید. بررسی‌ها نشون میده که پست‌های فیسبوکی که در اونها از عکس استفاده شده به طور متوسط تا 40% بیشتر مخاطبان رو به مشارکت یعنی لایک زدن یا کامنت گذاشتن ترغیب میکنه. بر اساس بررسی ها نه تنها پست های فیسبوکی محتوی عکس مشارکت بیشتری را نسبت به ویدیوها، لینک های اشتراکی و متن های خالی برمی انگیزد، بلکه بیشتر از 93% از پست هایی که بیشترین مشارکت را در میان کاربران فیسبوک برانگیختند، پست های حاوی عکس هستند. پست های حاوی عکس به نسبت متن های خالی به اشتراک گذاشته شده در فیسبوک تا 53% بیشتر لایک می گیرند. 104% بیشتر مخاطب رو ترغیب به کامنت گذاشتن میکنن و احتمال کلیک کردن بر اونها 84% بیشتره. جالبه بدونین که در این میون عکسایی که به توصیف شما و زندگی شخصیتون نشستن مخاطب بیشتری رو به خودشون اختصاص میدن.
متن‌های کوتاه بنویسید.
اما ارسال پست‌های کوتاه فقط نکته کاربردی برای توییتر نیست. در فیسبوک هم مخاطبان به متن‌های کوتاه بیشتر واکنش نشان می‌دهند و اگر پست فیسبوکیتان را در قالب متن کوتاه بنویسید تا 23% بخت جلب مخاطب را بیشتر می‌کنید. این وسط متن‌های زیر 250 کلمه تا 60% و متن‌های زیر 80 کلمه تا 66% بیش از متن‌های بلندتر مخاطب جلب می‌کنند. دلیلش هم ظاهراً این است که مخاطب زودتر در مواجهه با متن‌های کوتاه به هدف و ایده اصلی آن پی می‌برد و به همراهی تشویق می‌شود.
از شکلک‌ها برای بیان احساس استفاده کنید.
اگر قبول کنید یا نه، اموتیکون ها یا شکلک های کوچکی که برای بیان احساسات در چت و فیسبوک از اونها استفاده میشه بیشتر مخاطبا رو به محتوای ارسالی شما جذب میکنه. یه بررسی نشون میده که نه تنها پست هایی که با این شکلک های اینترنتی همراه میشن تا 33% بیشتر کامنت میگیرن، بلکه احتمال به اشتراک گذاشتن این پست ها هم تا 33% بیشتره. شکلک های اینترنتی همچنین به این دلیل که حال و هوای احساسی تر به متن‌ها میدن باعث میشن که متن‌ها تا 57% بیش از متن‌هایی که بدون آنها ارسال میشن لایک بگیرن.
پنجشنبه ها و جمعه ها را از دست ندهید.
بررسی میزان مشارکت کاربران در پست های فیسبوکی نشان میدهد که پست های ارسالی در روزهای پنجشنبه و جمعه تا 18% بیش از پست های ارسالی در دیگر روزهای هفته کاربران دیگر را به خود جلب می کنند. این موضوع البته ربطی به تعطیلی آخر هفته در ایران ندارد و به میانگین مشارکت کاربران میلیاردی فیسبوک در کشورهای مختلف برمیگردد. با این حال اگر مخاطبانی از 5 قاره جهان ندارید و مخاطبان شما بیشتر در یک منطقه کاری و زمانی به سر میبرند، شاید شما هم بتوانید با زیر نظر گرفتن فعالیت‌های چند هفته کاربران و دنبال کنندگان فیسبوکی خود به فرمولی اختصاصی برسید.
از مخاطبان خود سوال کنید.
بررسی ها نشون میده که اگر مخاطبان خودتون رو طرف سوال قرار بدین، اونها بیشتر به شما واکنش نشون میدن تا اینکه صرفا حرفاتون رو با اونا به اشتراک بذارین. پست هایی که در اون از مخاطبا و دنبال کنندگان خود سوال کردید 100% بیشتر مخاطبان رو به واکنش وامی داره تا پست هایی که صرفا در اونها به بیان حرفاتون پرداختین. در این میون هم سوالات عمومی تر که با کلمات پرسشی مثل کی، کجا و چه کسی ساخته شده سریع‌تر و بیشتر از سوالات عمقی که با چرا و چطور ساخته میشن و نیاز به فکر کردن بیشتر دارن مخاطبا رو به جواب وامی دارن.
به مخاطبان امکان مشارکت در محتوا بدهید.
بر اساس بررسی ها بخش قابل توجهی از مخاطبان و دنبال کنندگان یک صفحه خاص محتوای صفحه‌ای را دنبال می کنند که بتوانند در آن به ابراز نظر بپردازند. بررسی ها نشان می دهد پست هایی که مخاطبان را به مشارکت در تولید محتوا تشویق می کنند تا 35% بیشتر از پست های دیگر جلب مشارکت می کنند. از جمله اینکه با انتشار یک عکس از مخاطبان بخواهید که نظرشان را در مورد آن عکس ابراز کنند یا برای آن عکس زیرنویس و شرح عکس بنویسند.
به دنبال کنندگان خود پاداش بدهید.
این مورد ممکنه برای گردانندگان هر صفحه امکان پذیر نباشه، اما بررسی‌ها نشون داده که بیش از 40% از هواداران دنبال کنندگان یک صفحه فیسبوکی دوست دارن که در ازای مشارکت در صفحه تخفیف یا پاداش مالی دریافت کنن. اگر گرداننده صفحه یک شرکت خدماتی یا تولید و توزیع کالا هستین، امکان برخورداری از تخفیف و پاداش باعث میشه که مخاطبای صفحه بیشتر رغبت کنن محتوای صفحه شما رو دنبال و در بحثای اون مشارکت کنن. پاداش ها الزاماً نباید مالی باشن و اگر گرداننده صفحه یک گروه موسیقی یا یک ستاره سینما هستید، به اشتراک گذاشتن یک قطعه موسیقی یا ویدیو به طور اختصاصی با کاربران صفحه میتونه اونها رو به مشارکت ترغیب کنه. میتونید مسابقه ترتیب بدین و برای برندگان اون امکان دسترسی به یک قطعه موسیقی گروه یا شرکت در کنسرت گروه را به عنوان پاداش در نظر بگیرین.
امنیت سایبر.
کاربران هزاران وبسایت اینترنتی در یک رشته حمله هکری که از 29 مهر ماه امسال آغاز شده قربانی سرقت رمز عبور خودشون شدند. این حمله هکری به سرقت رمز عبور 2 میلیون کاربر 93,000 وبسایت اینترنتی مختلف منجر شده و در میان قربانیان شماره قابل توجهی از کاربران فیسبوک، جیمیل و یاهو هم به چشم می‌خورند. بر اساس گزارشی که اخیراً توسط یکی از مؤسسه‌های رصدکننده امنیت سایبر منتشر شده، بیش از 300,000 کاربر فیسبوک از جمله قربانیان این حمله هکری بودند و به این ترتیب در میان کاربران میلیاردی این شبکه عظیم اجتماعی از هر 4,000 نفر یک نفر دم به تله هکرها داده. اما سرقت کنندگان رمز عبور در میان سایت های مشهور تنها از کاربران فیسبوک قربانی نگرفتند و این وسط بیش از 70,000 کاربر گوگل که از جیمیل، گوگل پلاس یا یوتیوب استفاده می کنند، بیش از 60,000 کاربر یاهو و بیش از 20,000 حساب کاربری توییتر هم رمز عبور خودشون رو به هکرها باختند. ابعاد این حمله هکری توسط شرکت تراست ویب که رصد کننده امنیت سایبری و در هلند استقرار داره بازشناسی شده و هفته گذشته در قالب گزارشی در دسترس رسانه ها قرار گرفت. در پایان برنامه دیگری از سویه.com هستیم. در اجرای این برنامه همکارانم نوشین سید حسینی، مانیا منصور و امیر نیکزاد با من همراه بودن. با ما میتونید به آدرس .com@radiofarda.com در ارتباط باشید یا ما رو در صفحه فیسبوکی این برنامه facebook.com/farda.com دنبال کنید.